بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن شفا صفحه 244 سطر 14. و البرهان المستقیم افضل من الخلف و لیکن المستقیم ها کذا کل جیم به ولا شیء من به الف ینتج عنه لا شیء من جیم الف. در این فصل هفتم از مقاله سوم سه تا مطلب رو در عنوان فصل آوردیم. یکی این که برهان کلی افضل است از برهان جزئی، اینو مطرح کردیم و توضیح دادیم و اثبات کردیم. مطلب دوم این بود که برهان موجب افضل است از برهان سالب، این را هم مطرح کردیم، توضیح دادیم و اثبات کردیم. حالا رسیدیم به مطلب سوم که آخرین مطلب این فصله و اون مطلب سوم اینه که برهان مستقیم افضل است از برهان خلف. البته ما میگیم خلف، ولی خواجه و خیلی ها معتقدن که باید بگید خلف. سلام علیکم. ما به اعتبار این که خلف فرض لازم میاد بهش میگیم خلف، ولی خواجه میگه چون از خلف میایی بهش میگو قیاس خلف، یعنی میری دور میزنی میگه این باطل نیست، اگر باطل باشد میری دور میزنی آخرش میگه میبینی پس باطل نیست، از پشت سر میایی و ثابت میکنی باطل نیست، لذا میگه حتما قیاس خلف بگید. ولی خب چون ما عادت کردیم قیاس خلف میگیم.
مثلا ببخش خواجه خلف رو معنی محال تعبیر میکنه، تو اساس خلف رو به معنی محال باطل،
محال باطل. بله.
توی این جایی که توی تعلیم اول هم همین قسمت آمده که فضل برهان مباشر علی برهان صاعد علی المحال، این خلف رو که خواجه به اون معنا گرفته.
بله دیگه، یعنی برهانی که منتهی به محال میشه، محال خرف فرض قرار میدیم، محال خرف فرض قرار میدیم، به این مناسبت قیاس میگیم قیاس خلف. ولی خواجه یه چیزی دیگه میگه، میگه از خلف میای، یعنی میری به جای این که بگی این صادقه ثابت کنی صادق بودنشو، نقیزشو باطل میکنی، یعنی از پشت سر میای نقیزو باطل میکنی، این میشه حق. مستقیم اینه که بیای خود همین نتیجه رو اثباتش کنی. خلف اینه که بری دور بزنی بگی این نتیجه باطله، دور بزنی بیای ببینی نخ سعیه. این الان من یادم نیست تعبیر خود خواجه است، تعبیر خود خواجه چجوریه نمیدونم، ولی خواجه میگه خلف. خلف هم به معنی محال، حالا توی اساس معنی محال گرفته، جای دیگه که الان من ذهنم نیست که کجاست، به همین معنی گرفته که عرض کردم، یعنی از پشت دور میزنی و باطل میکنی مطلب شد. احتمالا اشارات باشه، من احتمال میدم توی اشارات باشه، ولی چون یقین نداشتم نگفتم. خب حالا این مهم نیست، الان میخوام در اینجا ثابت کنیم که برهان مستقیم افضل است از برهان خلف. ابتدا ابن سینا برهان مستقیم رو مطرح میکنه با مثال، بعد برهان خلف رو مطرح میکنه با مثال، که ما اصلا آشنا بشیم با برهان مستقیم و خلف، که چه آشنا هستیم، ولی میخواد آشنا بشیم تا بتونه برای فضیلت برهان خلف دلیل، برهان مستقیم دلیل بیاره. برهان مستقیم خیلی توضیح نمیخواد، مثالی که میزنه مثال شکل اوله، شرایط انتاج داره نتیجه میده، در اون ما حرفی نداریم، یعنی بحثی نداریم، خیلی راحته. اما برهان خلف رو میخوام توضیح بدیم. نتیجه‌ای که از این برهان مستقیم گرفتیم مورد توجه قرار میدیم، میگیم اگر این نتیجه صحیح باشد صادق باشد خب حرفی نداریم، اما اگر صحیح نباشد حتما نقیزش صحیح خواهد بود. ببینید قیاس به صورت یک قیاس استثنایی شروع میشه، اگر این نتیجه صحیح نباشد این مقدم، نقیزش صحیح و صادق خواهد بود. اینم تالی. خب این قضیه که الان عرض کردیم یه متصل است و ادعای ملازمه میکند بین مقدم و تالی. ملازمه باید اثبات بشه. میگن اینجا ملازمه احتیاج به اثبات نداره، چون اگر این نتیجه صحیح نباشد یعنی رفع شود، نقیزش هم صحیح نباشد اونم رفع بشه، ارتفاع نقیزه میشه و ارتفاع نقیزه محاله. پس اگر ما این نقیز رو که نتیجه بود، این طرف نقیز رو که نتیجه بود کاذب کردیم، اون طرف نقیز باید صادق بشه، ولی اگه اونم کاذب بشه رفع نقیزه میشه و رفع نقیزه محاله. پس حکم میکنیم به اینکه نقیز حقه، بنابراین این قضیه صادق شد. اگر این نتیجه که ما گرفتیم صادق نباشد یعنی کاذب باشد، باید نقیزش صادق باشد. بعد میگیم لکن تالی باطله، صدق نقیز باطله، چون منجر به محال میشه، منجر به خلف فرض میشه. نتیجه میگیریم پس مقدم هم که میگوید اگر این قضیه و نتیجه صادق نباشد اینم باطله، صادق نباشدش باطله، پس نتیجه صادقه. اینجوری ثابت میکنیم که نتیجه که ما از این قیاس مستقیم گرفتیم صادقه. منتها ما احتیاج داریم علاوه بر این که ملازمه بین مقدم و تالی رو اثبات کردیم، بطلان تالی رو اثبات کنیم. الان ما میگیم لکن تالی باطل است، یعنی نقیز حق نیست. به چه دلیل میگید نقیز حق نیست؟ بعد نتیجه میگیرید پس مقدم باطل است. این با دلیل آورده بشه بر حق نبودن نقیز، یعنی بر باطل بودن تالی، باید نتیجه بیاریم و دلیل بیاریم. دلیل شروع میکنیم. دلیل البته دلیل قیاس خلف همیشه به صورت قیاس استثنایی است، که در اون قیاس استثنایی نظر خصم مقدم قرار داده میشه، بعد تالی هم باطل میشه، با بطلان تالی نظر خصم باطل میشه. ما این قیاس الان تشکیل دادیم و ما این قیاس تشکیل دادیم. تنها بر ما لازم است که تالی رو باطل کنیم، یعنی ثابت کنیم که نقیز نتیجه باطله، تا بتونیم ادعا کنیم که پس نتیجه حق است. چی کار میکنیم؟ اینجا توجه کنید، این نقیز نتیجه رو که الان قرار شد بگیم حق است، این رو با یکی از دو مقدمه اون قیاس مستقیم تلفیق میکنیم. با کدام مقدمه تلفیق میکنیم؟ این در اختیار ماست. میتونید با صغرا تلفیق کنید، میتونید با کبرا تلفیق کنید. ببینید با تلفیق کردن آیا یک قیاس منتج ساخته میشه یا نه. مثلا این نقیز نتیجه رو با صغرا تلفیقش کنید، یه قیاس درست میشه دیگه، که صغرای همین قیاس مستقیمه، کبراش هم نقیز نتیجه است. ببینید شرایط انتاج داره یا نه. براتون اهمیت نداشته باشه که چه شکلی درست میشه. اگه شکل اول درست بشه خیلی خوبه، ولی خیلی به این اهمیت ندید. شکل دوم و سوم درست بشه اشکال نداره، درستش کنید. شکل چهارم درست بشه اشکال نداره. مهم اینه که ببینید از ضروب منتجه است. اون شکلی که درست میشه باید از ضروب منتجه باشه. خب شکل تشکیل میدید با چی؟ با مقدمه ای از قیاس مستقیم و نقیز نتیجه. حالا شکل اول، دوم، سوم، چهارم، هر چی هست یه نتیجه ای میده. فرض این شکل اوله نتیجه میگیریم از این شکل اول. این نتیجه رو با مقدمه دیگری که در این شکل اول به کارش نگرفتیم میسنجیم. چون توجه کردید در قیاس مستقیم دو مقدمه داشتیم، یکی از این دو مقدمه رو گرفتیم با نقیض نتیجه ترکیب کردیم، مقدمه دیگر دست نزدیم. اون وقت از این قیاس جدید نتیجه گرفتیم، این نتیجه رو با مقدمه دیگری که دستش نزده بودیم مقایسش میکنیم. مثلا فرض کنید که ما نقیض نتیجه رو با صغرا ترکیب کردیم، کبرا رو دست نزدیم، حالا نتیجه‌ای که از این قیاس جدید میگیریم این نتیجه رو با اون کبرایی که دستش نزده بودیم میسنجیم، میبینیم صادق نیست، سازگار نیست، صادق نه اشتباه گفتم سازگار نیست، سازگار نیست. خب میگیم این نتیجه خراب شد، با کبرا نساخت، در حالی که کبرای قیاس مستقیم مفروض و صدق بود، ما اون رو صادق گرفتیم، هم ما هم خصم هر دو قبولش داشتیم. پس نمیتونیم بگیم علت خرابی این نتیجه جدیدی که گرفتیم کبراست، کبرای قیاس مستقیمی، چون کبرای قیاس مستقیم مفروض صدق بود. در مقایسه فهمیدیم نتیجه خرابه، کبرا مفروض صدق بود، نتیجه که نمی سازه باید بگیم نتیجه خرابه. خب این نتیجه چرا خراب در آمد؟ از نقیض اون نتیجه مستقیم گرفته شد و از صغرای قیاس مستقیم. صغرای قیاس مستقیم درست بود، اونم مفروض صدق بود، پس مشکل سر این نقیضه، این نقیضه به ما این نتیجه فاسد رو داد. حکم میکنیم به این که نقیض نتیجه باطل است، یعنی تالی باطله. وقتی نقیض نتیجه باطل شد، خود نتیجه قیاس مستقیم حقه. دقت کنید چی شد، من دوباره تکرار بکنم منتها مختصر. ابتدا از قیاس مستوی نتیجه میگیریم، از قیاس مستقیم که قیاس مستوی هم بهش میگیم نتیجه میگیریم. این نتیجه اگه حق بود که هیچی، کار تمامه. اگه خصم ما ادعا کرد که حق نیست، از اینجا قیاس خلف شروع میکنیم، میگیم اگر حق نیست این مقدم، نقیضش حق است، این تالی. بعد میگیم لکن تالی باطله. خب دلیل باید بر بطلان تالی بیاریم، دلیل بر بطلان تالی اینطوره، میاییم این نقیض نتیجه رو که تالی همین قیاس استثنایی بود، این نقیض نتیجه رو میاریم با یه مقدمه از دو مقدمه قیاس مستقیم ترکیبش میکنیم، با هر مقدمه ای که بتونی یه قیاس منتج درست کنی ترکیبش میکنی، نتیجه میگیریم، این نتیجه رو با مقدمه دیگر قیاس مستقیم میسنجیم، میبینیم نمیسازه، چون مقدمه دیگر قیاس مستقیم صادق بود، میفهمیم که این نتیجه جدید کاذبه. جستجو میکنیم علت کذب این نتیجه جدید چیست، قیاسش رو میبینیم که مرکب شده از یه مقدمه قیاس مستقیم و نقیض نتیجه. میگیم مقدمه قیاس مستقیم که باطل نیست، مفروض صدقه، پس نقیض نتیجه باطله. حکم میکنیم به اینکه نقیض نتیجه باطله. دقیقا چه اینکه این خیلی آسون هم هست، این میشه قیاس خلف، پس اون شد قیاس مستقیم، این شد قیاس خلف. تا اینجا ابن سینا این دو قیاس رو توضیح داد، حالا از این به بعد وارد بحث میشه که قیاس مستقیم افضله و چه دلیل افضل. انشالله وقتی برسم عرض میکنم.
دسترسی به هر دو مقدمه صادق داریم، چون که یکی از این مقدمات که اصلا با همین نقیض نتیجه ترکیب میشه، اون یکی مقدمه هم که با نتیجه اینا سنجیده میشه، پس ما در قیاس خلف به هر دو مقدمه صادق دسترسی داریم. پس چرا این همه راه رو طولانی کردیم حالا که ما اون دو تا مقدمه
خصم رو قبول نکردیم؟ خصم نتیجه رو
قبول داره،
حالا در قبول داره دیگه، دو مقدمه رو قبول داره، نتیجه رو قبول نمیکنه. خصم دو مقدمه صادق قیاس مستقیم قبول داره، نتیجه قبول نمی کنه، باید قبول کنه ولی قبول نکرده، حالا قبول نکرده چکارش کنه؟ از طریق قیاس خلف جلو میه، باید قبول کنه و حتما هم قبول میکنه، منتها یه خصم عنودیه قبول نمی کنه، اینجا ناچاریم از قیاس خلف استفاده کنیم. صفحه 244 این سطح 14 ببینید، من اینو توضیح بدم، هر مقدمه‌ای که هر قضیه‌ای که به شما دادند اگر این قضیه بدیهی بود مخالفت خصمتون اعتبار نداره. اینجا اصلا احتیاج ندارید نه قیاس مستقیم بچینید برای نتیجه گرفتن این قضیه بدیهیه، نه قیاس خلف. اصلا احتیاج به استدلال ندارید، قضیه بدیهی است، باید به اون خصمتون تفهیمش کنید. اما اگر قضیه نظری بود، این قضیه نظری از یه قیاسی گرفته شده، چون قیاس قیاس مستقیم بوده. اگر این قضیه رو قبول نکنه، معلوم میشه نتیجه اون قیاس مستقیم قبول نکرده، اون وقتی که ما وارد قیاس خلف میشیم. پس قیاس خلف همیشه در فرض انکار نتیجه قیاس مستقیمه، چون حتما این قضیهی که داره انکار میشه نتیجه قیاس مستقیمه. اگر بدیهی باشه که عرض کردم اصلا داخل بحث نمیشه، اصلا در بحثش وارد نمیشه. اما اگر نظری باشه، حتما این قضیه نظریه از یه قیاس مستقیم نتیجه گرفته شده. اگر خصم مخالفت شد، میتونید قیاس خلف تشکیل بدید. پس همه جا قیاس خلف تشکیل میشه اونجایی که شخص قضیه نظریه رو یا به تعبیری دیگه قضیه ای رو که نتیجه قیاس مستقیمه انکار کرده. اونجایی که قضیه قیاس مستقیم رو نتیجه قیاس مستقیم انکار میکنه، اونجا راه برای ما باز میشه قیاس خلف رو ترتیب بدیم. پس قیاس خلف همیشه در همون موردی است که ابن سینا داره تعیین میکنه، چون دو مورد بیشتر نداریم. قضیه که در اختیار ماست یا بدیهی یا نظری. بدیهی که اصلا احتیاج به استدلال نداره، نظری اگر اگر مطرح شده حتما با یه قیاس مستقیم مطرح شده و به صورت نتیجه قیاس مستقیم ارائه شده. خصم اگر قبول نکرد، ما وارد قیاس خلف میشیم. پس همیشه قیاس خلف در جایی است که نتیجه قیاس مستقیم مورد انکار واقع بشه. صفحه 244 این سطح 14 هم. ول برهان المستقیم افضل من الخلف. استدلال میخواد شروع کنه، قبل از استدلال بر این که برهان مستقیم افضل از برهان خلفه، خود مستقیم و خلف رو توضیح میده. البته این توضیحش در جای خودش گذشته، در فن قبلی، الان فن برهانیم، فن قبلی فن قیاس بوده. در فن قیاس ایشون هم برهان مستقیم، هم قیاس مستقیم رو گفته، هم قیاس خلف گفته، همه آنچه که لازم باشه گفته. اینجا نمیخواد توضیح بده، اینجا میخواد توضیح بده تا مقدمه باشه برای استدلالش، تا بتونه ثابت کنه که برهان مستقیم افضل از برهان خلفه. ولی یکن المستقیم ها کذا، فرض کن که برهان مستقیم این چنین باشد، کل جیم به لا شیء من به الف. این قیاس رو توجه کنید، مرکب شده از دو قضیه که اولی صغراست، دومی کبراست. اولی موجب است، شکل اوله، چون حد وسط که به هست محمول در صغرا و موضوع در کبرا قرار گرفته، پس شکل اوله. ایجاب صغرا رو داره، کلیت کبرا رو هم داره. شرط انتاج شکل اول هم همینه که این دوتا رو داشته باشه، ایجاب صغرا داشته باشه، کلیت کبرا، و این شرط رو داره. خب نتیجه میده، نتیجه میده لاش امن جیم الف، چون نتیجه تابع خص مقدمت اینه و ما سالبه رو در مقدمت این داریم، پس نتیجه مون میشه سالبه. جزئیه رو نداریم تا نتیجه بشه جزئیه، هر دو مقدمه اون کلی است، نتیجه میشه کلیه مون تا سالبه. نتیجه میگیریم لا شیء من جیم الف. خب حالا این نتیجه رو گرفتیم، اگر خصممون قبولش کرد که خب زحمتمون کم شده، کاری دیگه نداریم. اما اگه خصم قبول نکرد، میریم تو قیاس خلف. ولی یکن الخلف ها کذا، قیاس خلف هم باید این چنین باشد. این کان قولنا لا شیء من جیم الف که نتیجه قیاس مستقیم بود باطلن، اگر این نتیجه قیاس مستقیم ما باطل باشه، فلیکن نقیزه حقا و صادقا. چون به جای فلیکن نقیزه صادقا میگه فلیکن بعضو جیم الف، بعضو جیم الف نقیز لا شیء من جیم الفه، چون لا شیء من جیم الف سالبه کلی است، نقیزش موجبه جزئی است. فلیکن بعضو جیم الف میشه نقیز. به جای اینکه بگه فلیکن نقیزه حقا و صادقا، گفته فلیکن بعضو جیم الف، یعنی خود نقیز آورده. خب بعد ادامه میدید، لکن لیسه بعضو جیم الف، یعنی نقیز باطله، نتیجه میگیرید، پس قلنا لا شیء من جیم الف که اصل نتیجه از باطل نیست. دیگه ابن سینا اینو ادامه نداده، این قیاس استثنایی رو ادامه نداده. تو این قیاس استثنایی ادعای ملازمه داشتیم، ملازمه گفتم بدیهیه. ادعای بطلان تالی داشتیم، بطلان تالی رو ثابت کنیم. از وکان لاشه ثابت شروع میکنه به اثبات بطلان تالی. وکان لاشه امن به الف، یعنی کبرای ما لاشه امن به الف بود. اینو زمین میکنیم به نقیض نتیجه. ببینید اینو داره زمین میکنه، کبرا رو زمین میکنه، صغرا رو زمین نمیکنه. چرا؟ حالا باید رسیدگی کنیم، البته رسیدگیش به خود شما باید واگذار کنیم، اما من از باب توضیح واضحات توضیح میدم. صغرا رو بخوان جفت کنید با وز و جیم الف، یعنی با نقیض نتیجه، ببینیم میشه یا نمیشه. هر کاری بکنید نمیشه. کل جیمبه، کل جیمبه رو صغرا قرار بدید، بعض جیم الف و کبرا قرار بدید. الان ملاحظه کنید، بالاخره شما نقیض نتیجه رو میخواد با صغرا جفت کنید، ابن سینا میخواد با کبرا جفت کنه. حالا بعدم میرسیم با کبرا جفتش میکنیم درست میشه. با صغرا میخوام جفت کنیم، یعنی لاشه امن به الف و که کبرا اصلا بزنید کنار، کل جیمبه رو نگاه کنید، این صغراست، صغرا قیاس مستقیمه. با بعض جیم الف که نقیض نتیجه است میخوام ترکیبش کنم. یک بار کل جیم ب رو من صغرا قرار میدم، بعض جیم الف رو کبرا قرار میدم، یه بارم برعکسش میکنم. در هر حال میبینم هیچ شکل منتج درست نمیشه، لذا ناچارم برم سراغ کبرا و نقیض نتیجه رو با کبرا درست کنم، یعنی ترکیب کنم. اگر با هر دو میتونستم نقیض نتیجه رو ترکیب کنم اشکال نداشت، میتونستم اینو صغرا شکل مستقیم انتخاب کنم، میتونستم کبرا رو انتخاب کنم، ولی در اینجا صغرا رو نمیتونم انتخاب کنم، لذا ابن سینا رفته سراغ کبرا. چرا صغرا رو نمیتونم؟ ببینید، بار اول کل جیمبه رو صغرا قرار میدیم، بعضو جیم الف رو کبرا قرار میدیم. شکل به چی میشه؟ شکل میشه شکل سوم. جیم حد وسط موضوع در هر دوست، شکل میشه شکل سوم. ببینیم شرایط شکل سوم هست یا نیست. شرط شکل سوم اینه که صغرا موجبه باشد، احد المقدمتین کلیه باشد. اینجا صغرا موجبه است، احد المقدمتین هم که خود صغراست کلی است. پس شرایط موجوده و قیاس منتجه، نتیجه میده بعضو به الف را، بعضو به الف رو من اشتباه کردم گفتم نتیجه نمیده، اینجا نتیجه میده. بعضو به الف رو نتیجه میده، مقایسش میکنیم با اون مقدمه دیگر قیاس مستقیم که کبراست، یعنی لاشه امن به الفه، نتیجه بوده بعضو به الف، در حالی که کبرا میگه لاشه امن به الف. نمیسازند، کدوم باطله؟ نقیض نتیجه باطله، چون کبرا که صحیحه دیگه، کبرا مفروض است. بله؟ صغرا رو میشه آورد، بله، من اشتباه کردم گفتم نمیشه آورد. حالا اگه بعض جیم الف رو مقدم قرار بدیم، یعنی صغرا بگیریم، کل جیم ب رو کبرا بگیریم، بعض و جیم الف کل و جیم به، اینجا باز شرایط، بازم شکل سالسه، بازم شکل سالسه، شرایط هم حاصله، نتیجه میگیریم. بعضو الف برو، بعض الف برو میتونید عکسش کنید، میشه بعضو به الف، چون موجبه جزئی عکس میشه موجبه جزئی. اگر بعضو الف ب درست باشد، عکسش هم که بعضو به الفه باید درست باشه. وقتی این عکس رو بالاشو امن به الف میزنجیم، باز میبینیم ناسازگاره. ادامه میدیم، میگیم که اون کبرا که صحیح بود، پس عکس نقیض نتیجه باطله. اگر عکس نقیض نتیجه باطل شد، خود نقیض نتیجه باطله، پس پس خود نتیجه حق. خب ابن سینا عرض کردم با کبرا این کار رو میکنه، یعنی زمیمه میکنه. حالا وقتی خواستیم با کبرا زمیمه کنیم، باید ببینیم که این نقیض نتیجه رو صغرا قرار بدیم یا کبرا. اینم حرف دیگه. حالا قرار شد با کبرا زمیمش کنیم این نقیض نتیجه رو، کدوم صغرا قرار بدیم کدوم کبرا؟ اول بعض جیم الف رو صغرا قرار میدیم، لاشه امن به الف رو کبرا قرار میدیم. شکل میشه شکل ثانی، چون الف حد وسطه و محمول در هر دو قرار گرفته، این چنین شکل میشه شکل ثانی. صغراش موجبه است، کبراش کلیه است. اختلاف مقدمتین هست. یکی از دو شرط انتاج در شکل دوم اختلاف مقدمتینه و هست. شرط دوم کلیت کبراست، اونم هست. پس هر دو شرط انتاج شکل دوم رو داریم و میتونیم نتیجه بگیریم. بعض جیم الف لا شیء من به الف نتیجه میده لیس بعض جیم به. ابن سینا به جای لیس بعض جیم به میگه لیس کل جیم به، چون میدونید لیس وقتی بر سر کل داخل بشه سوره جزئیه میشه، لیس وقتی بر کل داخل میشه سوره سالبه جزئی است. یعنی ابن سینا هم سالبه جزئی میسازه، منتها با لفظ بعض نمیاره، با لفظ کل میاره، کل مدخول لیسه قرار میده. لیسه کل جیمبه مثل لیسه بعض جیمبه هست. خب این کاریست که ابن سینا کرده، بیاد برعکسش کنی ببینیم میشه. همه رو تجربه میکنیم. لاشه رو، لاشه امن به الف رو که کبرای قیاس مستقیمه صغرا قرار بدیم، و از جیم الف رو که نقیض نتیجه است کبرا قرار بدیم، ببینیم میشه یا نه. اینطور میشه لا شیء من به الف و از جیم الف، بازم شکل ثانیه. اختلاف مقدمتین در کیف حاصله، ولی کلیت کبرا حاصل نیست. یعنی یکی از دو شرط انتاج شکل ثانی در اینجا منتفی است. پس این ترکیب غلطیه، نمی‌کنیم این کارو بکنیم. حتما باید بعض جیم الف رو صغرا قرار بدیم، لا شیء من به الف رو کبرا قرار بدیم. همین کاری که ابن سینا کرد. و هو مسلمون، هو یعنی لا شیء من به الف، مسلم بود هم پیش ما هم پیش خصم. و کانه یعنی در حالی که، با حالی است، در حالی که کانه، در حالی که قبلا داشتیم، یعنی تو قیاس مستقیم داشتیم. لا شیء من به الف و هو مسلمون، این لا شیء من به الف هم مسلم بود، یعنی هم ما قبولش داشتیم هم خصم قبولش داشت. خب اینو ترکیب میکنیم با بعض جیم الف که نقیض نتیجه بود، ینتج انه لیس کل جیم به، نتیجه میده این سالبه جزئیه رو. بعد میگیم این هازا خلفون، یعنی این نتیجه خلفه. با چی نمیسازه؟ با صغرا نمیسازه. ما با کبرا نقیض نتیجه رو ترکیب کردیم، نتیجه گرفتیم، این نتیجه رو با اون مقدمه ای از قیاس مستقیم که دستش نزده بودیم، یعنی با صغرا میسنجیم. صغرا کل جنبه بود، حالا ما این نتیجه جدید رو با کل جنبه میسنجیم. کل جنبه رو قبول داشتیم، حالا در اومد لیس کل جنبه، نمیسازه با اون کل جنبه. هازا خلفون ازا کان کل جنبه یا از کان کل جنبه، از باشی خود بهتره. چون کل جنبه رو داشتیم پس لیس کل جنبه خلفه. خب حالا کدام درسته؟ کدام درسته؟ حالا فهمیدیم که لیس کل جنبه با لا شیئن با کل جنبه نمیسازه، کدام درسته؟ کل جنبه خب ما قبول کرده بودیم، به عنوان صغرای قیاس مستقیم آورده بودیمش، پس اون نمیتونیم رد کنیم، این نتیجه جدید رو رد میکنیم. پس این نتیجه جدید باطله. میگردیم ببینیم بطلانش از کجاست، قیاسی که این نتیجه جدید رو داد جستجو میکنیم، ببینیم کدام مقدمش خرابه. ثم انما اوجب هذا الخلف وضع اونا بعض و جیم الف. وقتی جستجو کردیم دیدیم اون کبرا که لاشه امن به الفه که مفروض صدق بود، گفتیم هوا مسلمان، خودمون گفتیم مسلمان، پس ایراد از کبرا نیست، ایراد از اون نقیض نتیجه است، از بعض و جیم الفه، اون خراب کرده کارو و این نتیجه جدید ما رو باطل کرده. لذا میگیم ثم انما اوجب هذا الخلف، این خلف را موجب شده است وضع اونا بعض و جیم الف، یعنی این که ما در قیاس بعض و جیم الف را قرار دادیم یا فرض کردیم بعض و جیم الف را. وضع اونا رو میتونیم به معنی قرار دادن بگیریم، به معنی فرضنا میتونیم بگیریم، یعنی فرضنا، به معنی فرضنا میتونیم بگیریم. چون در قیاس بعض و جیم الف را فرض کردیم، یا چون در قیاس وضع و جیم الف را به عنوان یک مقدمه نهادیم، این باعث شد که خلف پیش آمد، این باعث شد که ناسازگاری نتیجه جدید با صغرای قیاس مستقیم درست شد. لذا میگیم فهو محالون، یعنی این بعض جیم الف که نقیض نتیجه است محاله، نقیض نتیجه مستقیم محاله، فنقیض همین نقیض نتیجه که خود نتیجه مستقیمه حقه، فنقیض این بعض جیم الف که قولنا لا شیء من جیم الف بود هو حقون، یعنی همین نتیجه که ما از قیاس مستقیم گرفتیم حقه. درست شد دیگه، رفتیم دور زدیم، از اول نتیجه گرفته بودیم با قیاس مستقیم که لا شیء من جیم الف حقه، حالا او قبول نکرد، ما دور زدیم، آخر سر با دور زدن هم معلوم شد بازم حقه، بازم لا شیء من جیم الف حقه، شد قیاس خلف، یعنی از پشت سر آمدیم، دور زدیم یعنی از پشت سر آمدیم. قیاس خلف هم هست چون تو وسط را دیدید خلف ورزم لازم آمد. ما فرض کرده بودیم که صغرا صادقه، بعد به نتیجه رسیدیم که با فرضمون مخالفت میکرد، با فرض صدق صغرا مخالفت میکرد. تا اینجا تبیین قیاس مستقیم و قیاس خلف انجام گرفت. حالا میخوام بیان کنیم که قیاس مستقیم افضله. در قیاس مستقیم یه مقدمه رو مطرح کردیم، فقط یه مقدمه رو مطرح کردیم و بعد مقدمه دیگر هم بهش زمین کردیم. مثلا مقدمه کل جنبه رو مطرح کردیم به عنوان یه مقدمه صادق، یه مقدمه دیگه هم بهش ملحق کردیم. این دوتا مقدمه به ذاتشون یعنی بدون احتیاج به این که قیاس جدیدی رو و قیاس دومی رو زمین میکنیم نتیجه دادن و ما به لا شیء من جیم الف رسیدیم. یعنی قضیه‌ای با قضیه دیگه ترکیب شد و قیاسی درست کرد. احتیاج به قیاسی دیگه هم پیدا نشد، با همین ترکیب اولیه که قیاس اولی درست شد، لا شیء من جیم الف رو نتیجه گرفت. تو قیاس خلف هم آخر سر لا شیء من جیم الف رو نتیجه گرفتیم، یعنی هی شروع کردیم به بحث و بحث تا آخر سر رسیدیم به این که لا شیء من جیم الف درسته، یعنی همون نتیجه که از قیاس مستقیم گرفتیم تو قیاس خلف هم همون نتیجه رو گرفتیم. ولی در اونجا اینطور نبود که مقدمه ما به ذات خودش و بدون ضمیمه قیاس دیگر نتیجه دهد. در مستقیم مقدمه به ذاتش، یعنی بدون احتیاج به ضمیمه قیاس دیگر نتیجه داد، ولی تو خلف شما باید قیاس دیگری ضمیمه کنید. اونجا که رسیدید کلی سکل، رسیدید که بعض جیم الف محالون، گفتید که انما اوجب هذا الخلف وضع اونا بعض جیم بعض جیم الف را فهو محالون. اونجا که رسیدید به فهو محالون حکم کردید که بعض جیم الف کاذبه، بعض جیم الف کاذبه، اینو فرض کردید گذاشتید، بعض جیم الف به عنوان یه مقدمه گذاشته شد، مقدمه دیگه زمینه نمی کنید، قیاس دیگه زمینه می کنید. توی قیاس مستقیم مقدمه اول رو که کل جیم به بود به عنوان صادق گذاشتید، یه مقدمه دیگه زمینه کردید، به آخر رسیدید، به آخر رسیدید، دیگه کاری نداشتید. اما تو اینجا یه مقدمه یه بعض جیم الف رو حکم کنید به کذبش، اونجا کل جیم به رو حکم کردید به صدقش، یه مقدمه دیگه میذاشتید نتیجه میگرفتید. اینجا بعض جیم الف رو حکم میکنید به کذبش، یه مقدمه دیگه بچینید تموم نمیشه، باید قیاس بیارید. اگر بعض جیم الف کاذب است، فنقیزش که لا شیء من جیم الف است صادق است، لکن مقدم حق است پس تالی هم حق است. با وضع مقدم وضع تالی نتیجه میگیریم. ببینید یه قیاس درست کردید. بعد از این که رسیدیم به بعض جیم الف و به کذب جیم الف معتقد شدید، نتونستیم به نتیجه دسترسی پیدا کنید، مقدمه دیگه هم زمینه کنید کافی نیست، باید یه قیاس دیگه زمینه کنید. اینطور بگید: اگر بعض جیم الف کاذب است، خب کذبش روشن شد دیگه، اگر بعض جیم الف کاذب است این مقدم، پس نقیزش که لا شیء من جیم الف است صادق است، این تالی. لکن مقدم صحیحه، یعنی کذب بعض جیم الف مقبوله، پس تالی هم یعنی صدق لا شیء من جیم الف هم مقبوله. روشن شد دیگه، بالاخره رسیدید به صدق لا شیء من جیم الف، اما با ضمیمه کردن یه قیاس دوم، برخلاف قیاس اقترانی، برخلاف قیاس مستقیم که شما رو با لا شیء من جیم الف رسوند بدون احتیاج به ضمیمه کردن یه قیاس. خب اون این صغرای بس که قیاس مستقیم احتیاج به ضمیمه قیاس دیگر نداشت، بلکه به ذاته نتیجه داد. اما قیاس خلف احتیاج به ضمیمه کردن قیاسی دیگر داشت، به ذاته نتونست نتیجه بده، با ضمیمه نتیجه داد. این صغرا. کبرا اینه که هر جا که مقدمه‌ای بتواند به ذاته نتیجه دهد، افضل است از اونجایی که این مقدمه با ضمیمه نتیجه میدهد. اینم کبرا. نتیجه این شد که پس قیاس مستقیم که بدون ضمیمه نتیجه میدهد، افضل است از قیاس خلفی که با ضمیمه نتیجه میدهد. مطلوب ثابت شد. این استدلال بود دیگه. بعد از اینکه ایشون قیاس مستقیم رو و قیاس خلف رو توضیح داد، شروع کرد به بیان فضیلت قیاس مستقیم نسبت به قیاس خلف. فضیلتش هم بیان کردیم. خود فضیلت رو با یه صغرا و یه کبرا و یه نتیجه درست کرد. ففی المستقیم انما اوجب المطلوبه صدق قولنا. مطلوب رو، مطلوب چی بود؟ لا شیء من جیم الف بود. مطلوب رو ایجاب کرد، یعنی این لا شیء من جیم الف رو ایجاب کرد صدق قول ما کل جیم به، صدق قول ما کل جنبه، یعنی صدق صغرا. صدق صغرا ایجاب کرد نتیجه رو، اما صغرای با این شرط، الموضوع به جنب قول نالاشه امین بی علیف، این صغرایی که قرار داده شد در کنار کبرا، در کنار قول ما کلاشه امین بی علیفه، این صدق قول ما، صدق صغرا که در کنار کبرا قرار گرفت، ایجاب کرد نتیجه را ایجابن به ذاته. ایجابن به ذاته مربوط به اوجب است، مفعول مطلق برای اوجب است، یعنی بدون زمینه. ایجابن به ذاته یعنی خود این مقدمه، خود این صدق این مقدمه ما رو به نتیجه رسون، احتیاج به زمینه یا قیاس دیگر نبود، به ذاته این چنین قضیهی ما رو به نتیجه رسون. البته نه قضیه کل جنبه ها، کل جنبه‌ای که این صفت دارد کنار لاشه من به الف قرار گرفت، این صفت هم اضافه کنید، یعنی این چنین کل جنبه‌ای ما رو به نتیجه رسوند به ذاته، یعنی بدون این که ما احتیاج به زمه زمیمه داشته باشید. زمیر به ذاته برمیگرده به قولونا اول که مضاف الیه صدق هست، نه قولنای دوم که مضاف الیه جنبه. قولنای اول، قولنا یعنی اون قولنایی که این صفت داشت به ذاته و بدون ذمه ذمیمه ما رو به نتیجه رسوند، اما در خلف این چنین نیست. و فی الخلف انما اوجب نتیجته کذب قولنا و از جیم الف نتیجه، یعنی همون نتیجه لاشه من جیم الفی که از قیاس مستقیم گرفتیم، همون رو از قیاس خلف داریم میگیریم، منتها به کمک کذب قول نابعض و جیم الف که نقیز نتیجه بود، به کمک کذب نقیز نتیجه ما نتیجه گرفته شده از قیاس مستقیم رو به دست میاریم، منتها نه به ذات این قول، بلکه مع صدق قول آخر، به همراه این که قول دیگر صادق است. این قول ما بعض و جیم الف کاذب است، ولی قول دیگر صادق است. قول دیگر چیست؟ قول آخر و شرطی، یعنی قول دیگری که به صورت شرطیه میاد، به صورت شرطیه میاد و قیاس تشکیل میده، یعنی قیاس استثنایی تشکیل میده، یعنی یه قیاس استثنایی دیگر که با وضع مقدم وضع تالی نتیجه میده. قول شرطی که اون تو غلبه منتقل می شویم به وسیله این قول شرطی از کذب نتیجه که در مقدم قرارش دادیم به صدق زدش که تالی قرارش دادیم. زد در اینجا این نقیزه همونی که پاورقیتون رو اشاره میکنه، یعنی ما از کذب بعض و جیم الف به صدق نقیزش کلاش امن جیم الفه می رسیم، و لاشه امین جیم الف همون نتیجه بود که از قیاس مستقیم گرفته بودیم. ما از صدق قول آخر که اون قول شرطیست و انتقال پیدا می شود به وسیله این قول از کذب نتیجه که در مقدم قرارش داده بودیم به صدق نقیزش که تالی حسابش کرده بودیم. کما بان علک فلفن لذی قبل حاضر این در قیاس. الان فن برهانیم، فن قبلیش فن قیاس بود، در فن قیاس دانستی که چطوری ما در یک قیاس شرطی منتقل می شویم. گفتیم در اونجا یا از بطلان تالی به بطلان مقدم منتقل می شیم، یا از صحت مقدم به صحت تالی منتقل می شیم. اینجا از صحت مقدم به صحت تالی منتقل شدیم و بحثشو در باب قیاس کرده بودیم. خب تا اینجا صغرای دلیل ایشونه. از ففل مستقیم انما اوجب المطلوب دلیلیشون بر افضلیت برهان مستقیم شروع شد، تا اینجا صغراشو گفت. از والذی یوجب به صدقی وحده کبراش گفته میشه.
اینجا صحت مقدم چی بود؟
کذب بعض جیم الف. صحت مقدم کذب بعض جیم الف بود. اینطور میگفت اگر این بعض جیم الف کاذب باشد این شد مقدم دیگه. پس لا شیء من جیم الف که نقیزه صادق خواهد بود. پس مقدم کذب بعض جیم الف بود تالی صدق صدق لاشه من جیم الف بود، مقدم کذب بعض جیم الف بود، تالی صدق لاشه من جیم الف بود، مقدم رو که کذبه تصدیق کردیم، تالی هم که صدق نتیجه بود تصدیق شد.
چون اینجا که تالی ما مخالف با اون مقدمه بود، ما اینجا تالی رو رفع کردیم.
نه چند ما چند تا قضیه استثنایی اینجا درست کردیم. توجه داشته باشین خلط نشه، یه قیاس استثنایی از اول اینطور درست کردیم که اگر این نتیجه‌ای که از قیاس مستقیم گرفتیم حق نباشد، نقیزش حق است، لکن نقیزش باطل است، پس خودش حق است. این قیاس استثنایی بود که اصل خلف این بود که از بطلان تالی به بطلان مقدم رسیدیم. بعد ابن سینا میگه که آخر سر وقتی فهمیدی که نقیز نتیجه کاذبه چی کار کردی؟ دوباره یه قیاس استثنایی دیگه تشکیل دادی که اگر این نقیز نتیجه حق باطل است، پس نقیزش حق است. بعد گفتی لکن این نقیز نتیجه باطل است، پس نقیزش که خود نتیجه است حق است. این یه قیاس استثنایی دیگر بود که در آخر تنظیمش کردی و از وضع مقدم وضع نتیجه رو وضع تالی نتیجه گرفتی. غیر از اون یه اولیه، اولی یه قیاس استثنایی بود که با رفع تالیش رفع مقدم و نتیجه گرفتیم. بعد که رفع تال مقدم و نتیجه گرفتیم، معلوم شد که نقیز نتیجه یعنی بعض جیم الف کاذبه. حالا که معلوم شد بعض جیم الف کاذبه، این کذب بعض جیم الف رو توی قیاس استثنایی دیگه میذاریم، میگیم اگر این بعض جیم الف کاذب است، پس نقیزش که لاشه من جیم الف صادقه، لکن تالی حق است، پس مقدم هم حق است. اینجا یه قیاس استثنایی دیگه درست شد که از وضع مقدم وضع نتیجه رو وضع تالی رو نتیجه گرفتیم. پس این دوتا قیاس استثنایی ها که تو قیاس خلف میاد با هم خلط نشند. حالا ابن سینا داره اون قیاس استثنایی دوم رو که از وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه میده، اونو داره میاره، میگه اونو دارین زمینه میکنید به کسب بعض جیم الف. پس کذب بعض جیم الف به تنهایی نتونست نتیجه بده، با این زمینه کردن این قیاس استثنایی جدید شما تونستین نتیجه بگیرید لاشه من جیم الف رو، در حالی که در قیاس مستقیم بدون احتیاج به زمینه کردن یک قیاس این لاشه من جیم الف نتیجه گرفتید. هر دو قیاس ما، چه اون مستقیم چه خلف، لاشه من جیم الف رو نتیجه دادن، منتها در قیاس مستقیم زمینه کردن از قیاسی لازم نبود، در قیاس خود زمینه کردن قیاس لازم شد. حالا کبرار میگه ولذی، یعنی قیاسی که نه قیاس، مقدمه ای که مقدمه ای که به صدق خودش تنها و به ذاته یعنی بدون زمینه کردن قیاسی دیگر موجب صدق نتیجه شود، مقدمه ای که یوجب و به صدق خودش به تنهایی خودش و به ذات خودش موجب شود صدق نتیجه رو، بلا قیاس آخر تفسیر وحدهو و تفسیر به ذاتهیه. این مقدمه به ذاته و وحده صدق نتیجه رو ایجاب کند، یعنی چی؟ یعنی بلا قیاس آخر، بدون زمینه کردن قیاس آخر صدق نتیجه رو به دنبال داشته باشه. این چنین مقدمه‌ای که میتواند با صدق خودش تنها صدق نتیجه رو امضا کند، افضل از من الذی، یعنی از مقدمه‌ای که با کذبش صدق نتیجه رو امضا کرد اما نه با کذب خودش تنها، لا به ذاتهی ولا وحده، بل به قیاس آخر که ینزم و الی، بلکه به کمک قیاسی دیگری که منزم می شد به این مقدمه تونست این نتیجه رو ثابت کنه. خب اونی که بدون احتیاج به زمینه صدق این نتیجه رو ثابت کرد، افضل است از اونی که با زمینه صدق این نتیجه رو ثابت می کنه. این کبرا، نتیجه این صغرا و کبرا همون مطلوب ماست، پس قیاس مستقیم افضل است از قیاس خلف. ضمیر رو توجه کردید، این الذی عبارت شده از مقدمه، منتها چون ایشون قولنا میگفت الذی رو مذکر آورد، نگفت قضیه، گفت قولنا، چون گفت قولنا الذی رو مذکر آورد، ولی منظورش از الذی همون قضیه است. اون وقت ضمیر به صدق اینا همه مذکر برمیگرده، اون وقت بله دیگه، اون الذی بعدی هم مراد همون بعض و جیم الفه که بازم قولوناست، همه رو مذکر آورده، اشکالی نداره. چی فهمیدی شما؟
برهان نمیتونیم بگیریم، برهان
نه، این برهان به معنی برهان نگیرید الازی رو، چون کبراست. اگه به معنی برهان بگیرید که نتیجه میشه، اگه به معنی برهان بگیرید نتیجه قیاس میشه. الان خود ابن سینا قیاس چیده اینجا؟ صغراش اول گفته ففل مستقیم این نبل اوجب المدوب تا آخر، کبراش گفته ولذی یوجب به صدقی بهتر، این کبراست. این ولذی اختصاص به برهان نداره، مطلقه، مطلقه. منتها بعد ما برهان رو نتیجه میگیریم که برهان مستقیم چون بدون ذنب زمیمه نتیجه داده است، بهتر از برهان خلف است که با ذنب زمیمه نتیجه میدهد. این نتیجه است که ما میگیریم. یعنی قیاسی رو زمینه کنید، قیاسی رو زمینه کنید، بعد اگر قیاسی رو زمینه کنید نتیجه میگیرید، اونجا اگر قیاسی رو زمینه نکنید نتیجه نمیگیرید. پس اونجایی که بدون زمینه نتیجه میگیرید بهتر از اونجایی که با زمینه نتیجه میگیرید. این کلی میگه، بعدم نتیجه میگیره. پس در برهانم، برهان مستقیم افضل است از برهان خلف، چون برهان مستقیم احتیاج به زمینه نداره. روشن مطلب؟ عبارات های خورده احتیاج به توضیح داره ولی مطلب روشنه. این دلیل اول بود بر افضلیت برهان مستقیم نسبت به برهان خلف. دلیل دوم انشاءالله به اون رو انجام بدیم.